848. در این هنگام که رفته رفته روز به پایان می رسید، ابوالحسن را به تالار چهارم بردند که این تالار از هر جهت بر تالارهای قبلی برتری داشت. در اینجا شمدانها و چراغهای بزرگ همه تالار را غرق در نور کرده بودند و تلالو پرتوهای نور جلوه تالار را چند برابر می کرد. آینه های قدی بازتاب اشیا را منعکس می ساخت و ابوالحسن از روشنایی فراوان و زیبایی سیمای دوشیزگان لذت می برد. خلیفه هم در محل خود مشغول لذت و خندیدن بود و برخورد و سخن گفتن ابوالحسن را با دوشیزگان و بانوان زیبا تماشا می کرد و او را تحسین می نمود. در اینجا محلی برای انواع نوشیدنی ها مخصوصا شراب های گوناگون در نظر گرفته شده بود که 7 عدد شرابدان بزرگ ساخته شده از نقره لبریز از بهترین و کمیابترین شراب های دنیا در آن جای داده بودند و در کنار آن نیز 3 گیلاس کریستال هم دیده می شد. در تمام مدت روز ابوالحسن به جای شراب آب آشامیده بود، زیرا در بغداد رسم بر این بود که شراب را فقط هنگام شب می نوشیدند. به هر حال در این تالار هم 7 دوشیزه بسیار زیبا دیده می شدند که در انتظار خدمتگذاری به ابوالحسن بودند. باز هم در اینجا سفره گسترده بودند و انواع میوه و خوراکی و خوشبار از بهترین نوع در آن جای داده بودند. ابوالحسن می‌خواست با یکی از آن مهرویان سخن بگوید، اما صدای موسیقی به قدری بلند بود که نمی‌توانستند سخن یکدیگر را بفهمند. ابوالحسن در حالی که دست یکی از آن دوشیزگان زیبا را در دست می‌گرفت، اشاره کرد که نوازندگان دست از نواختن بردارند. آنگاه با ملایمت و مهربانی آن دوشیزه را در کنار خود نشانید و نام او را جویا شد. دوشیزه پاسخ داد که نامش خوشه مروارید است. ابوالحسن با حالتی پرمهر به او گفت، شما سزاوار چنین نامی هستید، زیرا درشت دندان شما چون صدف به شما چنین حقی را می دهد و مرا ناگزیر می سازد که از دست زیبای شما جام شرابی بگیرم تا بر حالت مستی‌آور آن افزوده شود. خوشه مروارید فوراً جامی از شراب ناب لبریز کرد و با حرکت زیبا به ابوالحسن تقدیم کرد. ابوالحسن هم با لبخندی آن را گرفت و در حالی که نگاه عاشقانه‌ای به او می‌کرد گفت، جامی هم برای خودت بریز تا به سلامتی تو بنوشم. خوشه مروارید بلافاصله جامی برای خود ریخت و قبل از نوشیدن ترانه زیبای عاشقانه‌ای را زمزمه کرد که از لطف و گیرایی صدایش ابوالحسن از خود بیخود شد. بعد از نوشیدن آن جام ابوالحسن نوشیزه دیگری را در کنار خود نشانید و قدر خوردنی به او تعارف کرد و ضمناً نامش را پرسید و او پاسخ داد نامش ستاره صبحگاهی است. ابوالحسن به این دوشیزه گفت، چشمان تو زیباتر از درخشندگی ستاره است. آنگاه از او هم شراب خواست. ستاره صبح نیز بیدرنگ جامی از شراب برای ابوالحسن آورد و جامی هم برای خود ریخت. ابوالحسن سراغ سومین دوشیزه که نام او روشنی روز بود رفت و از او هم جام شراب خواست و به همین ترتیب تا 7 دوشیزه ادامه داد و از دست هر کدام جامی نوشید و سخنی عاشقانه و شاعرانه به همه آنها گفت و لذت و خوشنودی خلیفه را که شاهد رفتار او بود به اوج خود رسانید. وقتی که ابوالحسن از دست هر یک از این محفیکران جامی نوشید، خوش مروارید آخرین جام را از شراب لبریز کرد و پنهانی از همون گردی که شب پیش خلیفه در شراب ابوالحسن ریخته بود در جام او داخل کرد و جام را با تنازی هرچه بیشتر به دست ابوالحسن داد. او هم با نگاهی عاشقانه می‌خواست آن را بنوشد که خوش مروارید به او گفت، ای امیرالمؤمنین، دلم می‌خواست ترانه‌ای را که خودم همین امروز ساخته‌ام برای شما می‌خواندم. فکر می‌کنم از آن بدتان نیاید. ابوالحسن گفت، با تمام وجودم آماده شنیدن آن هستم و به عنوان خلیفه به تو دستور می‌دهم آن را بخوانی، زیرا من می‌دانم بانوی به زیبایی تو ماید هوش و استعداد فراوانی هم داشته باشد. بانوی زیبا عود برگرفت و آن را با آهنگی که سروده بود کوک کرد و با چنان نغمه فریبنده و نوازشگری خواند که ابوالحسن را به اوج شادی رسانید و به حدی شیفته و مفتون صدای روح بخش او گردید که تقاضا کرد آن آواز را دوباره تکرار کند. هنگامی که بانوی ماه‌پیکر هنر خود را تکرار کرد، ابوالحسن جام به دست سر خود را به گوش بانوی هنرمند نزدیکتر ساخت و سخنان محبت آمیزی را که شایسته که هنرمند پر آوازه چون او بود بر زبان جاری ساخت و در همین حال که دهانش باز بود چشمهایش از زور خواب بسته شد و از هوش رفت و یکی از آن زیبارویان جام ابوالحسن را از دستش گرفت و به گوشه ای گذاشت. ابوالحسن در منتهای خوشی و مسرت بیهوش شد. بلافاصله به فرمان خلیفه لباسش را که چون نقش نقش بر زمین بود عوض کردند و همان غلام اولی را صدا زدند و غلام ابوالحسن را بر دوش خود گرفت و از در مخفی قصر طبق دستور به خانه‌اش برد. آنگاه خلیفه با خود گفت بسیار خوب، ابوالحسن به آرزوی خود رسید و 24 ساعت خلیفه شد و پیش نماز و 4 شیخ ریاکار را هم به مجازات رسانید. انشاءالله که از این رویداد خوشنود باشد. حال برویم سراغ ابوالحسن که بعد از بیدار شدن به صدا زدن نام بانوان زیبا روی پرداخت و نام یکایی که آنها را بر زبان جاری ساخت. مادر ابوالحسن از شنیدن نامهای بانوان شگفت زده شد و به سراغ او آمد و گفت پسر، مگر عقل خود را از دست داده ای؟ ما چنین بانوانی را در اینجا نداریم، حتما خواب دیده ای. ابوالحسن همون نامها را تکرار کرد. مادرش گفت مگر تو نمی دانی که ابوالحسن هستی و من هم مادر تو هستم؟ ابوالحسن گفت من ابوالحسن نیستم، من امیرالمؤمنینم. مادرش با خشم گفت جلوی زبانت را بگیر که کار دست ما می دهی، تو دیوانه ای که خود را امیرالمؤمنین می دانی. و با خود گفت پسرم دیوانه شده و شیطان در بدنش رفته که این گونه سخن می گوید، خداوند او را از شر شیطان حفظ کند. بیچاره مادر هرچه به عقلش می رسید به کار برد تا شاید ابوالحسن را بر سر عقل آورد، ولی بی فایده بود. مادر می گفت پسرم، اگر تو خلیفه ای پس در این خانه محقر چرا زندگی می کنی؟ ابوالحسن سخنان مادرش را با بردباری گوش می داد و دستهای خود را به پیشانیش می کوبید تا بداند آنچه را می بیند و می شنود واقعیت دارد. نمی دانست آنچه را که درباره آن صحبت می کند در خواب دیده بود و یا آنکه حال موجود خواب است. بعد با خودش گفت اینجا خانه من است و این هم مادرم. و در حالی که به اطراف می نگریست گفت من هم ابوالحسنم، اما نمیدانم چگونه معتقد شدن که من امیرالمؤمنین هستم. چگونه چنین فکری در مغزم پدید آمده است؟ مادر که فکر میکرد پسرش شفا یافته خوشحال شد و خنده‌ای کرد و درباره خواب ابوالحسن که تصور خلیفه بودن را در ذهن او به وجود آورده است از او پرسش‌هایی کرد. در این موقع ابوالحسن خطاب به مادر فریاد کرد عجوزه پیر، مواظب حرف زدنت باش، من پسر تو نیستم، من امیرالمؤمنینم و تو نمیتوانی با سخنانت مرا مجبور کنی که بگویی غیر از آن هستم. در این هنگام مادر به تصور آن که اگر موضوع صحبت را عوض کند اثر بهتری در حال ابوالحسن خواهد داشت گفت پسرم، راستی دیروز داروغه به این محل آمد و به دستور خلیفه پیش نماز مسجد محله و همراه با 4 شیخ ریاکار را تازیانه زد. نمیدانم چند ضربه به آنها زدند، ولی بعد از نواختن تازیانه در وسط میدان آنها را بر پشت شتر وارونه سوار کردند و از این محل تبعیدشان کردند و جارچی فریاد میزد این است سزای کسانی که در بین مردم ایجاد دو دستگی و آشوب کنند و آرامش مردم محله را برهم زنند و در امور خانواده ها دخالت کنند. ابوالحسن که سخنان مادر را شنید بیشتر امر بر او مشتبه گردید و یقین حاصل کرد که خودش امیرالمؤمنین است و سخنان مادر حالت روحیش را شدیدتر کرد. بعد از سخنان مادرش فریاد کشید من نه پسر تو هستم و نه ابوالحسن و با تعریفی که از دیروز کردی من به طور یقین خود امیرالمؤمنین هستم و بدان که به دستور من داروغه به محل آمد و پیش نماز مسجد و 4 تن شیخ مزاحم را تازیانه زد. دیگر نگویی که من خواب دیدم، من در کمال بیداری این دستور را دادم و خیلی دلم میخواست بدانم چگونه به این خانه آمدم. خدای بزرگ را سپاس گذارم که مرا به عنوان خلیفه مسلمین برگزیده و سخنان تو نمیتواند نظر مرا تغییر دهد. مادر ابوالحسن که یقین کرده بود پسرش دیوانه شده گفت خدایا به این پسر رحم کن و او را ببخش و مرحمتی کن تا دوباره عاقل شود. بعد به ابوالحسن گفت از این حرف ها نزن که خطرناک است. دیوار موش دارد و موش هم گوش دارد. خدا عاقبت من را به خیر کند. در این موقع ابوالحسن به سوی مادرش آمده گفت: کاری نکن تا ترتیبی دهم که تا آخر عمرت پشیمان شوی. تو نباید روی حرف من که امیرالمومنین هستم حرف بزنی. و فوراً چوبی را از گوشه اتاق برداشت و مادر بیچاره را تهدید کرد. مادر هم می گفت: خدا به تو رحم کند که این گونه با مادرت که تو را به این دنیا آورده رفتار می کنی. تو حق نداری خود را خلیفه تصور کنی. خلیفه‌ای که فراموش کردم بگویم دیروز 1000 سکه طلا به من مرحمت کرده. ابوالحسن که سخاوتمندی خلیفه را از زبان مادرش شنید به کلی دیوانه شد و فریاد کشید: چرا نمیخواهی بفهمی که این 1000 سکه طلا را من به داروغ فرمان دادم از خزانه کشور برای مادر ابوالحسن بیاورد؟ آن وقت تو به جای تشکر از من سعی میکنی مرا که خلیفه هستم به اشتباه بیاندازی و بگویی من پسرت هستم. اما بدان که رفتار تو بی مجازات نخواهد ماند. سپس در نهایت خشونت دست به چوب برد و شروع به زدن مادرش کرد که بر اثر شیون مادر همسایه‌ها به یاری او آمدند. همسایه‌ها به ابوالحسن گفتند: چرا مادرش را که به این خوبی تو را پرورش داده کتک می‌زنی؟ مگر از خدا نمی‌ترسی؟ ابوالحسن بدون آنکه پاسخی بدهد در قیافه همسایه خیره شد و گفت: ابوالحسن کیست که از او سخن می‌گویید؟ آیا من هستم که مرا ابوالحسن خطاب می‌کنید؟ با این پرسش همسایه‌ها بیشتر تعجب کردند و گفتند: تو مادرت را به جا نمی‌آوری؟ مادری که یک عمر با تو زندگی کرده. ابوالحسن گفت: من نه مادرم را می‌شناسم نه شما را. من ابوالحسن نیستم، من امیرالمؤمنین هستم. وقتی ابوالحسن این عبارت را گفت همه فهمیدند او دیوانه شده. گروهی به تیمارستان رفتند و مسئول تربیت دیوانگان را آوردند و او هم با چوب دستی مخصوص چندین ضربه بر شانه ابوالحسن وارد آورد که او را بیحال کرد. سپس دست و پای او را طلا پیچ کردند و به تیمارستان بردند و مدت 3 هفته هر روز 50 ضربه تازیانه روی شانه های او می نواختند تا امیرالمؤمنین بودن را فراموش کند. مادر ابوالحسن هر روز برای دیدن فرزندش به تیمارستان می رفت و از درد و ناله فرزند اندوهگین می شد. شانه ها و قسمت پشت و طرفین بدن ابوالحسن در اثر ضربات تازیانه سیاه شده بود و آنقدر جای آنها دردناک بود که نمی توانست به هیچ سمتی بخوابد. از درد ناله می کرد و هر وقت هم که چشم باز می کرد و مادرش را در تیمارستان می دید بی معطلی فحش و ناسزا به او می داد و مادر هم ناچار به خانه برمی گشت. سرانجام بعد از مدت‌ها رفته رفته از فکر خلیفه بودن افتاد و با خود گفت: پس چگونه مدتی خلیفه بودم و چطور وقتی به خانه آمدم با لباس همیشگی خودم بودم؟ پس جعفر و احتراماتی که من می‌کردند کجا رفتند؟ آن مهپیکران زیبا روی چه بر سرشان آمد؟ اما یادم نمی‌رود که من خودم دستور دادم امام مسجد و 4 شیخ فتنه‌گر را تازیانه زنند و به مادر ابوالحسن 1000 سکه طلا بدهند. این موارد نمی‌گذارند که من معتقد شوم آنچه را دیده‌ام در خواب بوده. خدا می‌داند بر سر من چه آمده است. ابوالحسن با این گونه افکار دست و پنجه نرم می‌کرد که مادرش به دیدن او آمد. این بار ابوالحسن پاسخ سلام مادرش را داد و مادرش حس کرد پسرش آرامشش را باز یافته و عاقلانه صحبت می‌کند. از مادرش عذرخواهی کرد که نسبت به او مرتکب بی‌حرمتی شده و اعتراف کرد که آنچه را که می‌گفته به خاطر تأثیر خوابی بوده که دیده است. از مادرش تقاضا کرد عذرخواهی او را به آگاهی همسایگانش برساند و به آنها بگوید که ابوالحسن زیر تأثیر خواب با آنها بدرفتاری کرده است. مادر ابوالحسن از بهبودی فرزند بسیار خوشنود گردید و گفت: پسرم، مثل آن است که تو را دوباره زاییده باشم. برای من تازه به دنیا آمده ای. خبری را باید به تو بگویم و آن این است که مهمان تو آن شب هنگام رفتن از خانه در خانه را نبست و شیطان به خانه ما آمد و آن افکار و اوهام را در تو ایجاد کرد. خوشحالم که خداوند به ما محبت کرد و تو را از دام شیطان رهایی بخشید. دعا می کنم به دام شیطان گرفتار نشوی. ابوالحسن سخنان مادرش را تایید کرد و گفت: من به میهمان خود گفته بودم در را ببندد، ولی او فراموش کرد و سبب شد این خوابهای عجیب را ببینم.
وقتی ابوالحسن از تیمارستان به خانه آمد، چند روزی استراحت و تقویت غذایی کرد تا بهبودی کامل پیدا کرد و نیروی طبیعی خود را باز یافت.
بعد از مدتی دوباره به این فکر افتاد که باز هر شب مسافر غریبه ای را به خانه آورد. نخستین شبی که بعد از مرخصی از تیمارستان به پل روی دژده رفت، روی نیمکت نشسته بود و مردم را تماشا می کرد که ناگهان همان بازرگان موسلی را با غلام سیاهش دید که روی پل مشغول راه رفتن است. با خود گفت: خدا مرا از شر این جادوگر حفظ کند که این بلا را به سر من آورده، و خواست خود را از دید او پنهان نگه دارد و به همین منظور خود را به گوشه ای کشید. خلیفه که دوباره با لباسهای مبدل و غلامش به صورت بازرگان موسلی راه افتاده بود، قصد داشت دنباله مزاح و تفریح خود را با ابوالحسن ادامه دهد، زیرا او اهل تفریح بود و در این حال سلطانی عادل و با سخاوت. ضمناً جریانات بعد از بازگشت ابوالحسن را به خانه از قصر سلطنتی و مقام خلیفگی توسط مامورین پنهانی خود تعقیب می‌کرد و از شنیدن آنچه بر سر او آمده بود تفریح و خنده بسیار کرده بود، به ویژه که ابوالحسن را به تیمارستان برده بودند و کتک مفصلی به او زده بودند. خلیفه جلو رفت و به ابوالحسن سلام کرد و گفت: اجازه بده تو را در آغوش گیرم. ابوالحسن خود را عقب کشید و گفت: حاضر نیستم با تو معاشرت کنم، تو سبب ناراحتی و گرفتاری برای من شدی و کار من به جاهای باریک کشانده شد. خلیفه گفت: تو مرا به این زودی فراموش کردی، ما با یکدیگر دوست بودیم، تو یک ماه پیش از من پذیرایی مفصلی کردی، تو آدم مهمان نوازی هستی و انتظار نداشتم با من چنین رفتار کنی. میدانم که ناراحتی هایی داشته ای، اما من دخالتی در آن نداشتم و اگر هم خدمتی از من برایت، برادرانه برایت انجام میدهم و تو را دوست دارم و از تو انتظار دارم حالا که اقبال با من یاری کرده و تو را دوباره دیدم، باز هم میهمان نوازی کنی. ابوالحسن خلیفه را عقب زد و گفت: من با آدمی مثل تو کاری ندارم، سوگند یاد کردم دیگر به آدمی مثل تو روی خوش نشان ندهم. تو میخواهی به زور با من دوست باشی، مرا رها کن و دنبال کار خودت برو، تو را به خیر و ما را به سلامت. تو باعث گرفتاری های من بوده ای، من دیگر جرأت معاشرت با تو را ندارم. خلیفه در حالی که دوباره ابوالحسن را در آغوش میفشرد گفت: ای ابوالحسن عزیزم، از تو خواهش دارم با من بیمهری نکن، فکر کن ما با یکدیگر رفیق بودیم، برایم تعریف کن چه بر سرت آمده که این چنین رفتارت تغییر کرده. من خیرخواه تو هستم و اگر بد کرده ام حاضرم جبران کنم. ابوالحسن به خلیفه گفت: ساده لوحی و حماقت تو مرا به این روز انداخته است، حالا بنشین تا برای تعریف کنم که من بی جهت تو را متهم به بدرفتاری نمی کنم. خلیفه در کنار ابوالحسن روی نیمکت نشست و ابوالحسن آنچه را که در یک شبانه روز خلافت بر او گذشته بود برای خلیفه تعریف کرد. گرچه خلیفه همه آنها را می دانست، ولی شنیدن آن از زبان ابوالحسن تفریح و شادی خلیفه را تجدید می کرد. ابوالحسن ایام تیمارستان و دشنام دادن به مادر خود و حتی بی حرمتی به مادر خود و دست بلند کردن به روی او را برای خلیفه بیان کرد و گفت: باعث آن تو هستی، اگر در خانه را بسته بودی شیطان به سراغ ما نمی آمد و آن رویدادهای شرم‌آور رخ نمی داد. من از رفتار خود با همسایگانم هم شرمنده ام. خلیفه از سخنان ابوالحسن به خنده افتاد و نتوانست جلوی خندهش را بگیرد. ابوالحسن که خنده او را دید پرسید: هنوز تردید داری که تو باعث همه این حوادث بوده ای؟ اگر باور نداری بیا شانه ی لخت مرا نگاه کن که چگونه ضربات تازیانه تیمارستان آن را سیاه و کبود ساخته که هنوز جای آن باقی مانده است. در این لحظه ابوالحسن شانه خود را نشان داد و خلیفه سخت متأثر گردید. ابوالحسن را در آغوش گرفت و او را بوسید و معذرت خواست و گفت: عوضش امشب را در مصاحبت یکدیگر با خوشی می گذرانیم. و از فردا صبح همه چیز رو به خوبی خواهد رفت. ابوالحسن با وجودی که با خود سوگند یاد کرده بود با این بازرگان موسلی معاشرت نکند، معهوزا در برابر آن همه مهربانی و التماس بازرگان تسلیم او شد و گفت: قبول دارم تو خانه من بیایی، ولی سوگند یاد کن آخر شب در خانه را ببندی تا شیطان دوباره در مغز من تلقین نکند. خلیفه هم فوراً سوگند یاد کرد و قول مساعد داد و همین که هوا تاریک شد به سوی خانه ابوالحسن راه افتادند. همین که به خانه رسیدند، ابوالحسن خلیفه را به بالای اتاق راهنمایی کرد و چندین شمعدان را روشن کرد و شام و شراب آوردند. ابوالحسن جامی برای خلیفه و جامی هم برای خود از شراب لبریز کرد و بعد از شام به نوشیدن شراب ادامه دادند. وقتی خلیفه حس کرد که ابوالحسن کاملا سرخوش از شراب است، درباره عشق به زن و زندگی زناشویی با او به گفتگو پرداخت. ابوالحسن پاسخ داد: برادر، من آدمی آزاده ام و نمیخواهم خود را اسیر خانواده و همسر و فرزند کنم. عشق من شادی و نوشیدن شراب با دوستان است، و اما اگر به بانوی مانند همون بانوان زیبا و هنرمندی که در عالم خواب و رویا دیده ام در همان خوابی که به جای امیرالمومنین نشسته بودم روبرو شدم، حاضرم پیمان زناشویی ببندم. اما چنین بانوانی را فقط در قصر خلیفه یا در قصر نخست وزیر و بلندپایگان کشور میتوان یافت. بنابراین بهتر است با همین شراب خود که برایم مهیاست خوش باشم و با دوستان بگذرانم. این را گفت و جام خلیفه و جام خود را از شراب پر کرد و به سلامتی خلیفه نوشید. خلیفه گفت: این بار به سلامتی همون بانوی زیبایی که در عالم خواب در قصر خلیفه دیده‌ای بنوشیم. آنگاه یک بار دیگر جامهای خود را پر از شراب کردند، اما خلیفه با تردستی مقداری داروی خواب‌آور داخل جام ابوالحسن کرد و هر دو جامهای خود را نوشیدند. ابوالحسن فوراً از هوش رفت و دوباره همون غلام او را بر دوش خود گرفت و به قصر خلیفه برد. وقتی به قصر رسیدن، خلیفه دستور داد ابوالحسن را به قصر چهارم، همان جایی که آخرین جام شراب را از دست خوش مروارید نوشید و بیهوش شد و از همان محل به خانه خودش برده شد، ببرند. خلیفه هم دستورات لازم را به کلیه کارکنان دربار و افسران داخل قصر و نخست وزیر صادر کرد و تمام بانوان هم از تدبیر خلیفه آگاه شدند. فردا صبح خلیفه در محل سابق پنهان شد و به تماشای رفتار ابوالحسن پرداخت. ابوالحسن که آثار مستی و داروی بیهوشی در او به پایان رسیده بود، از خواب برخاست و ناگهان حس کرد که دوباره در همان خوابگاه و قصری است که قبلا در خواب دیده بود و به خود گفت: خدا به دادم برسد. دوباره خاطرات تیمارستان و ضربات تازیانه و گرفتاری‌های آن ایام به نظرش آمد و گفت: پروردگارا، خودم را به تو می سپارم، خودت مرا حفظ کن. با چشمان نیمه باز دسته بانوان زیبای نوازنده را دید که آهنگ دلپذیر را می نواختند. وقتی ابوالحسن اطراف را نگاه کرد، از روی اشیا و آرایش خوابگاه متوجه شد که آنجا همون خوابگاهی است که قبلا در خواب دیده. ابوالحسن گفت: باز هم همون بازرگان موسلی دیشب آخر شب از خانه من رفته و باز در را نبسته و دوباره شیطان به سراغ من آمده. این بازرگان باعث همه بدبختی های من است و سبب شده که من دوباره امیرالمومنین شوم و با صحنه های شگفت‌انگیز روبرو گردم. در این موقع ابوالحسن فکر کرد دوباره به خواب رود، شاید در این فاصله شیطان از تن او خارج شود. اما در همین لحظه بانوی زیبایی که در کنار بستر او بود با صدای نرم و دلنشین خود گفت: یا امیرالمومنین، جسارت میکنم، ولی اکنون روز فرا رسیده و کارهای جاری آغاز میگردد. ابوالحسن گفت: ای بانو، مرا با خلیفه اشتباه گرفته ای. بانو پاسخ داد: آیا خلیفه سر شوخی دارند؟ تصور میکنید من بعد از چندین سال خدمت سرور خود را نمیشناسم؟ در این لحظه ابوالحسن چشمهای خود را با دستهایش مالید و همه اطراف را با دقت نگاه کرد. آن وقت مطمئن شد که آنچه میبیند در عالم بیداری است و باید بداند همه آن صحنه هایی را که در خواب یک ماه پیش دیده و همان وقایعی را که با آن روبرو گردیده دوباره تکرار خواهد شد. خلیفه هم در مخفیگاه خود مرحله به مرحله از رفتار و گفتارهای ابوالحسن و سیمای شگفت زده او لذت می برد و از شدت خنده بیحال شد. بانوان قصر زیر بازوی ابوالحسن را گرفتند و او را تا وسط تالار که همه نوازندگان مشغول نواختن بودند آوردند. ابوالحسن دو تن از بانوان را اشاره کرد تا در کنار او بیایند. آنگاه از آن دو تن پرسید: آیا من خلیفه هستم؟ آن دو بانوی زیبا پاسخ دادند: خلیفه به سلامت باد، البته که شما خلیفه اید. دیروز دستور دادید تا پیش نماز محله و 4 شیخ ریاکار را تازیانه بزنند و همچنین 1000 سکه طلا به مادر ابوالحسن که در همان محله زندگی می کند بپردازند و شب گذشته در 3 تالار خوردنی میل فرمودید و در تالار 4 دستور دادید بانوان دور شما حلقه بزنند و برایتان آواز بخوانند و آهنگ موسیقی بنوازند و به ما اختیار دادید و افتخار دادید تا از دست ما شراب بنوشید تا آنکه به قدری خواب آلوده شدید که بی اختیار شما را خواب رو بود و تا چند لحظه پیش در خواب بودید.
تمام غلامان و خدمتگزاران حضرت خلیفه آنچه را که به عرض رساندیم تأیید خواهند کرد و هر که را بخواهید به حضورتان بار یابد و از او پرسش فرمایید.
ابوالحسن گفت: بسیار خوب، سخنان شما را قبول دارم، اما شماها همگی دیوانه هستید و متاسفانه خیلی هم دلربا و زیبایید. قبل از اینکه امروز شماها را ببینم در خانه خود بودم و قبلا هم مرا به تیمارستان برده بودند و مدت 3 هفته روزانه 50 ضربه تازیانه به من می زدند و حالا هم اصرار دارید به من بقبولانید من خلیفه هستم. بانوان زیبا همه با هم گفتند: حاضریم سوگند یاد کنیم که شما از دیروز تا این لحظه از این قصر بیرون نرفته اید و تمام مدت را در خواب بوده اید. گفتار این بانوان بیش از پیش بر سردرگمی ابوالحسن افزود و با خود گفت: پروردگارا، آیا من ابوالحسن هستم یا امیرالمومنین؟ ای خدای توانا، از تو میخواهم به من قدرت دهی تا تشخیص دهم بر من چه میگذرد و حقیقت امر کدام است. آن وقت ابوالحسن شانه های لخت خود را به بانوان نشان داد و به آنها گفت: آیا این جای ضربه های تازیانه در عالم خواب روی بدن من پدید آمده است؟ اینها واقعیت دارند، زیرا در عالم واقعی دردش را حس کردم و این دلیل جای هیچ گونه تردید باقی نمی گذارد. من اگر خلیفه بودم چه کسی جرأت کرده خلیفه را تازیانه بزند؟ خلیفه از جایگاه مخفی خود سخنان ابوالحسن را می شنید و از خنده نزدیک بود قش کند. ابوالحسن به یکی از افسران گفت: گوش مرا گاز بگیر تا بدانم خوابم یا بیدار. افسر مزبور هم به سختی گوش او را گاز گرفت، آنچنان که از درد فریادش به آسمان رفت. نوازندگان و خوانندگان با صدای بلند مشغول بودند و ابوالحسن از آهنگ‌های زیبا و ترانه‌ها لذت می‌برد و آنچنان به وجد آمده بود که ناگهان لباس و دستار را از تن درآورد و زیر جامه را هم به سوی افکند و دست دو تن از زیباترین بانوان را گرفت و به آوازخوانی و پایکوبی پرداخت. همه چشم‌ها متوجه رقص و هنرنمایی او شده بود. خلیفه از دیدن این منظره غیر منتظره آنچنان خندش گرفته بود که فریاد زد: ابوالحسن، ابوالحسن، خیال داری آنقدر مرا بخندانی تا از خنده مرا روده بار کنی؟ ابوالحسن سر خود را به سوی صدا برگرداند و بازرگان موسلی را دید. آن وقت با حالت مطمئنی که در حالت بیداری است فهمید که همه این بلاها زیر سر این بازرگان است. گفت: ها ها، تو باعث شدی من با مادرم بدرفتاری کنم، تو سبب شدی تا همسایه ها مرا به تیمارستان برند و هر روز مرا تازیانه بزنند، تو بازرگان بدجنس همه بلاها را بر سر من آوردی، از خدا شرم نمی کنی؟ خلیفه در حالی که هنوز نتوانسته بود جلوی خندهش را بگیرد گفت: هرچه تو گفتی این واقعیت است، حق با تو بوده است، من وظیفه خود می دانم آنچه را که بر سر تو آورده ام جبران کنم، خدا را گواه می گیرم آنقدر تلافی کنم تا تو قلبن از من خوشنود شوی. آنگاه به بانوان دستور داد عالی‌ترین رخت‌های سلطنتی را به ابوالحسن پیشکش کنند و بر او بپوشانند. بعد از آنکه لباس را بر او پوشاندند، هارون الرشید جلو آمد.